آنچه که امروز میخوایم بدون توجه کنیم از انجیل یوحنا هست، فصل 18 و 19. اما ابتدا مزمور 16 رو میخونیم، زیرا به ما کمک میکنه در درک کلام خداوند. همچنان که این آیات رو میخونم، بیاد داشته باشید که این سرود یک سرود مسیحانه است. مزامیری هست که اشاره داره به خداوند عیسی مسیح و نبوت میکنه. بعده از اونها از ابتدا تا به انتها مزمور مسیحایی است. مزمور 16 هم یکی از اون مزامیره که کاملا مسیحانه است. و همچنان که حالا میخونم، میخواید دقت کنید با آنچه که خداوند عیسی مسیح اعتراف میکنه از تسلیم خود به اراده پدر آسمانی، اینکه خود رو کاملا وقف مأموریتی کرده که برای اون به جهان فرستاده شده، و همچنین اعتماد کاملی که داره به موفقیت مأموریتش، محکوم کردن گناهکاران. لذا بگذارید به کلام مقدس خداوند ما عیسی مسیح دقت کنیم. خدایا مرا محافظت فرما، زیرا که در تو پناه جستم. خداوند را گفتم توی خداوندگار من، جز تو مرا چیز نیکویی نیست. و ما مقدسینی که بر زمینند، آنان والا مرتبگانی که همه خوشی من در ایشان است. غمهای کسانی که در پی خدای دیگر می شتابند بسیار خواهد شد. هدایای خونی ایشان را نخواهم ریخت و نامشان را بر زبان نخواهم آورد. خداوندا توی نصیب مقرر و پیاله من، تو سهم مرا نگاه می داری. حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است، میراثی دلانگیز به من رسیده. خداوند را که به من مشورت می دهد متبارک می خوانم. شبانگاه نیز دلم مرا تعدیب می کند. خداوند را همواره پیش روی خود می دارم، چون بر دست راست من است جنبش نخواهم خورد. از این رو دلم شادمان است و تمام وجودم در وجد. پیکرم نیز در امنیت ساکن خواهد بود. زیرا جانم را در حاویه وا نخواهی نهاد و نخواهی گذاشت سرسپرده ای تو فساد را ببیند. تو راه حیات را به من خواهی آموخت و در حضور تو کمال شادی است و به دست راست تو لذت ها تا ابدالآباد. و بعد به فصل 18 یوحنا دقت میکنیم. آقای ماری که با شما صحبت کردم، در زمان هفته ای بود که ما به رستاخیز خداوند فکر میکردیم و کار عظیمی که او انجام داد و همچنان در حال انجام دادنه، در اون بدنی که خداوند برای او فراهم کرده. اکنون هفته ای هست که ما به رنجهای او فکر میکنیم. میخوام توجه شما رو جلب کنم به آخرین قدم از خدمت زمینی او در زمان تلاش او بر روی زمین برای نجات ما، و کل هفته ای که در نظر داریم رنجهایی که مسیح میکشه، از پیش از سوی خدای تسلیس مقدر داشته شده و در زمان معین اوج اون نقشه رستگاری به حرکت میفته، زمانی که خداوند پسر یگان مولودش رو به جهان میفرسته. و هر قدمی از زندگی خداوند عیسی مسیح از گهواره او رو بدون وقفه پیش میرونه، با اطمینان و اراده کاملا راسخ به سوی اون صلیب، جایی که در اونجا کار فدیه قوم خویش رو به کمال میرسونه. صلیب نقشه ازلی و نهایی خدای زنده و حقیقی است که از طریق اون لعنت و گناه کاملا از میان برداشته میشه. و خداوند ما عیسی مسیح به جهان اومد با این مأموریت تا لعنت رو از میان برداره. همچنان که توجه میکنیم به رنجهای خداوند عیسی مسیح، فرصتی هست تا با او گام برداریم، همچنان که اون قدمهای آخرینش رو برمیداره تا اون مأموریت رو به کمال برسونه، به رستگاری رو برای قوم خویش به کمال برسونه. و سعی میکنیم راهی رو دنبال کنیم که یوحنا در گزارش خود به ما ارائه میکنه. بارها اشاره میشه به این راههایی که خداوند در اون گام برمی‌داره. لذا می‌خوام به این مسیرها نگاه کنیم. آخرین گام‌های خداوند ما عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش و رنج‌هاش و یوحنا ما را از یک باغ به باغ دیگه میاره و در هر توقف درس‌هایی خواهد بود برای ما در مورد خداوند عیسی مسیح و انجیل مبارکش. اولین نقطه در فصل 18 هست، آیه 1. چون عیسی ناگفت با شاگردان خود به آن طرف دره قدرون رفت و در آنجا باقی بود که با شاگردان خود به آن داخل شد. اون باغ جتسمانی. و در آنجا میبینیم مکانی هست که در اونجا تقلا و تسلیم روی میده. تقلا و تسلیم کامل. تا این نقطه این باغ جایی بود که مکان استراحت بود برای خداوند و شاگردانش که اغلب به اون مکان می اومد، اونها رو دور هم جمع می کرد برای تعلیم خاص اونها و مشارکت و دوستی با اونها. اما اون مکان که این خاطرات شیرین درش بود، اکنون شاگردان ما به اون وارد شدن همراه با خداوند و مکان نبردی است و باغ جتسمانی مکان تقلاست. جزئیات اون رو یوحنا به ما ارائه نمی کنه، اما اون رو در دیگر اناجیل می بینیم. اون تقلا و تلاش بسیار شدید که خداوند اونجا تحمل می کرد به جای قوم قش در اون باغ جسمانی که فرای تصور ماست، در اونجا اون رنجی رو تجربه کرد، فریادهایی رو برداشت که به آسمان رسید، تقلایی که بسیار شدید بود، تقلایی که از هر لحاظ اعلام میکنه برای ما و به ما یقین میده اراده مصمم و ازلی او رو تا اون هدفی رو که براش به جهان اومده به کمال برسونه. در اینجا ما میبینیم که خداوند عیسی مسیح چگونه مصمم نقشه رو به انجام برسونه و شیطان تلاش میکنه تا مانع او بشه. هر گونه حمله شیطانی رو در این صحنه میبینیم و مانع انجام مأموریت او بشه. اگر بازگردید به پیدایش فصل 3 آیه 15، در اینجا می‌بینیم که اولین بار انجیل اعلام میشه و حتی در اونجا نیز به ما گفته شده که دشمنی خواهد بود میان نسل زن و نسل شیطان. و از اون لحظه به بعد، از اون لحظه است که در تاریخ مقدس این تلاش و دشمنی مداوم رو میبینیم و همه ی تلاشی که شیطان و جهنم انجام میده تا مانع نقشه رستگاری بشه، نقشه ای که سرانجام باعث میشد تا سر شیطان کوبیده گردد. و اکنون در باغ جتسمانی آخرین تلاش شیطان رو داریم تا خداوند عیسی مسیح رو نابود کنه. چیزی از این تقلا رو میبینیم در مکاشفه فصل 12 و به ما گفته شده که چگونه اجدها میخواد اون پسر بچه رو نابود کنه. و شما به زندگی خداوند ما عیسی مسیح دقت کنید و خدمت زمینیش در هر گامی که بر میداره این تلاش جهنمی رو میبینید و تا مدت کوتاهی بعد از اینکه این جهان پا میگذاره و هرود با خبر میشه از تولد او، در اینجا شیطان رو میبینیم که سعی میکنه همه پسر بچه هایی رو که در اون سنی که خداوند عیسی مسیح بود نابود کنه و این تلاش شیطان هست تا به شکلی مسیح رو بکشه و مانع نقشه خداوند شه. و نمونه های دیگرش رو میبینیم در زمانی که اون خداوند ما رو وسوسه میکنه، پس او میخواد تا خودش رو از بالای کوه پایین بیاندازه. و اینا بدون اهمیت نیست که یکی از توصیفهایی که در مورد خداوند عیسی مسیح داریم در نبوت زکریا که نبوتش رو در این زمان به کمال میبینیم، او راجع به مسیحا صحبت میکنه که به عنوان پادشاه با سوار بر کر اولاغی و به ما گفته شده که او رستگاری رو با خود داره و مطیع پدر آسمانی است و تسلیم گشته او پادشاه مسیحایی که مقدر شده تا بیاد، اما در کل زندگیش برای اینکه نجات دهنده ای ما باشه بارها و بارها و بارها مورد حمله قرار میگیره، زندگیش در خطر هست. اگه بازگردید به تاریخ قوم بنی اسرائیل و فرعون تلاش میکنه تا تمام نسل ذکور بنی اسرائیل رو نابود کنه، اگر فرعون موفق میشد این کار رو انجام بده، مسیحایی به این جهان پا نمی گذاشت و این تلاش شیطان هست تا مانع انجام نقشه رستگاری بشه، مانع ورود مسیحا به این جهان بشه. و این رو شما در کل تاریخ مقدس می بینید، تاریخ نجات بنی آدم. ما شیطان رو داریم و نیروهای جهنم رو که تلاش می کنن تا به شکلی مسیحا رو بکشن تا مانع انجام کار نجات کردند و اکنون به اون صحنه هولناک میرسیم در باغ جسمانی، جایی که نبرد صورت میگیره و این تقلای شدید و حمله شدیدی که از جهنم به سوی خداوند ما هست به قدری شدیده که ما نمیتونیم اون رو تصور کنیم. چنان که گفتم شیطان قصد داره تا عیسی مسیح رو بکشه بدون اینکه او بر صلیب بشه و گناهان رو فدیه کنه و این نقشه رو به راه انداخته. وقتی که میاد نزد یهودا و در دل یهودای اسقریوطی قرار میگیره تا به مسیح خیانت کنه و شیطان در میابد که این چنان که دوست داره پیش نمیره. شیطان اطلاعاتش از کتاب مقدس کافی است، او میدونه که عهد قدیم چه گفته راجع به مسیحا، او اهمیت قربانی و ریختن خون رو میدونه. وانچه که شیطان قصد داره تا انجام بده اینه که مسیح رو بکشه جدای از مرگ به شکل قربانی، دیرا شیطان به خوبی میدونه که توسط مسیحا نابود خواهد شد و شکست خواهد خورد. و در اینجا در باغ جسمانی شیطان آخرین حمله خودش رو انجام میکنه. هر نیروی شیطانی و جهنمی علیه خداوند ما عیسی مسیح آزاد شده و تقلایی که بسیار شدیده و ما نمیتونیم به تصور دراریم. و خداوند دعا میکنه. خداوند ما عیسی مسیح دعا میکنه. یادداری در دیگر اناجیل به ما گفته شده که او به شاگردانش میگه مراقب باشید و دعا کنید و بعد پیش میره و شروع میکنه به دعا کردن. در نوع بخشی از دعا که برای ما ثبت شده در اناجیل اون دعاست که در مورد که اگر ممکنه این جام از من بگذرد، اما نه اراده من بلکه اراده تو. اما دعاهای دیگه ای هست که ثبت نشده، در مزمور 16 خوندیم. مزمور 16 به احتمال زیاد بخشی از دعایی است که خداوند ما عیسی مسیح در باغ جسمانی دعا میکرد و در اونجا میبینیم اطمینان او چقدر شدیده، اطمینان او از پیروزی و موفقیت ماموریتش چقدر قویه. و اینکه حدود من به جاهای دلپذیر افتاده است و هرگز جنبش نخواهم خورد و جانم را در حاویه وا نخواهی گذاشت. و بعد دعا میکنه تا این جام از من بگذره و به نظر میرسه چیزی هست که به نظر ما نمیرسه، اما من اعتقاد دارم که اون جام اشاره داره به مرگ و من اعتقاد دارم که خداوند ما عیسی مسیح دعا میکنه تا از مرگ رهایی پیدا کنه، همچنان که دعا میکنه بگذار تا این جام از من بگذرد. اما وقتی که همه این بخشها رو در کنار هم میگذاریم در مورد اون شورای تثلیث که نقشه رستگاری در اون برنامه‌ریزی شد و اینکه خداوند ما عیسی مسیح در طول زندگی خودش و خدمت زمینیش اعلام میکنه تا به صلیب بره، بسیار سخت تا باور کنیم که حتی در اون غروبی که اکنون آماده است تا به هدف اون به کمال برسه او به شکلی تلاش میکنه تا از اون بگریزه. به نظر من اون دعا میکنه تا از مرگ رهایی یابه، اما نه مرگ از روی صلیب بلکه مرگ در باغ جتسمانی، زیرا تلاش شیطان اینه که تا مسیح رو نابود کنه در همون باغ جتسمانی و میدونه اگر مسیح قربانی گرده برای گناهان جهان چه روی میده؟ و به این واژه ها دقت کنید. و این کلام رو من صرفا به شما اعلام میکنم، زیرا همه به زبان یونانی تسلط ندارن، اما من اعتقاد دارم که اکثر شما اساتید زبان یونانی هستید. پس بگذارید به واژه ها نگاه کنم. متا و لوقا در گزارش این واقعه اعلام میکنن که متا میگه اگر ممکن هست، لوقا میگه اگر اراده توست. اینا مشروطه، واژه هایی که مشروط، و اون رو میشه به این شکل ترجمه کرد: از اونجا که ممکن هست، از اونجا که اراده داری، بگذار این جام از من بگذرد. اگر بشه اینو ترجمه کنیم به این شکل، در هم متا هم لوقا، لوقا به شکل متفاوته، اما در همین زمین است. نه اراده من، بلکه اراده تو. این صرفا اراده من نیست که این جام از من بگذرد، بلکه اراده تو پدر آسمانی نیست هست تا از مرگ در باغ جسمانی نجات پیدا کنم. وقتی که خداوند دعا میکنه تا این جام از من بگذره، خداوند دعا میکنه نه اینکه مرگ بر صلیب صورت نگیره، بلکه هیچ چیزی مانع نشه تا او بر روی صلیب بمیره. و اینجاست شادی او، شادی که پیش او قرار گرفته. خداوند در مزمور 16 چنین میگه، میگه حدود من به جاهای دل پذیر افتاده، میراثی دلانگیز به من رسیده. عبرانیان راجب شادی صحبت میکنه در پیش روی او قرار داشت، همانچون که به سوی صلیب میرفت. میراث خداوند عیسی مسیح چه هست؟ میراث خداوند عیسی مسیح چه هست؟ این قوم خودش هست. مزمور 2 میگه بیدین ها رو از من بخواه که آنها رو به تو خواهم داد. شادی مسیح این هست برای شما، برای من، برای هر یک از مسیحیان واقعی. او در آن باغ جسمانی است، در آن مکان تقلا. خداوند مصممه تا ما رو نجات بده، تا به اون صلیب بره، جایی که خودو کاملا تسلیم میکنه. یرا اراده پدر آسمانی رو میدونه و میدونه کل هدف و نقشه خداوند چه هست، و او خودش رو کاملا تسلیم میسازه و یک معنا دستگیری و تسلیم شدن او پاسخی هست به دعایی که در اینجا انجام داد در باغ جسمانی. عبرانیان به ما میگه که در مورد خداوند عیسی مسیح در زمان خدمت زمینیش، وقتی که با گریه فریاد برداشت تا او را از مرگ رهایی دهد، دعای او شنیده شد و او ترسید. این رو شما میتونید در بالای باغ جسمانی بنویسید. اما چه تقلایی است، چه تلاشی است برای نجات من و شما. و بعد به نقطه بعد میرسیم، اون در فصل 19 یوحنا هست، آیه 13. پس چون پیلاتوس این را شنید، عیسی بیرون آورده بر مسند حکومت در مکانی که به سنگ فرش و به عبرانی جباتا گفته می شد نشست. پس از باغ جسمانی اکنون به نقطه بعد به جباتا می رسیم، جایی که مسند حکومت، حکم اعلام می شه، جایی که سنگ فرشه، جایی که قضاوت صورت می گیره. و چه نکته غریبی است، او که قاضی عالمه اکنون به دست آدمی قضاوت میشه. انسانهای حقیر و شریر بر مسند قضاوت نشستند تا قاضی عالم رو قضاوت بکشن. و چه تصویر اسفباری است که نشون میده میزان تباهی دل آدمی چقدر عظیم هست. آدمی خودش رو قاضی خدای عالم می سازه. به ما یادآوری میشه از مزمور 2، از چه سبب قوم ها می شورند و ملت ها به عبث تدبیر می کنند، پادشاهان زمین به مشورت می نشینند به ضد خداوند و
بر ضد مسیح او که بیایید بندهایشان را بگسلیم. توطئه می کنند، نقشه می کشند علیه خداوند و مسیحای او و می گن بگذار تا یوغ او را از گردن بیندازه. و این قضاوت انسانهای شریره و قضاوت این مرد شریر وسیله‌ای میشه تا اون نقشه ازلی خداوند رو به کمال برسونه. کتاب اعمال رسولان به ما میگه در فصل 2 او توسط دست مردان شریر تسلیم شد، اما این به کمال رسیدن اون نقشه ازلی و تدبیر خدای زنده بود، هرچند که به هیچ وجه گناه آدمی رو کم نمی کنه، اما خداوند از شرارت آدمی استفاده می کنه به عنوان وسیله‌ای تا پسر یگان مولودش رو به مکان صلیب بیاره. حکم اعلام میشه، حکم رو در جلجباتا اعلام می کنن و به یک عنوان هر انسانی همین قضاوت رو انجام میده در مورد خداوند. همچنان که ما موعظه میکنیم و به مردم میگیم، به اونها یادآور میشیم که در زندگی اونها روزی خواهد رسید که هر انسانی باید این حکم رو بگیره، یا مسیحا رو بپذیره و یا او رو رد کنه. سالها زمان جباتا گذشته، مکانی که از ما بسیار دوره، اما پرسش همچنان باقی است. شما با عیسی مسیح چه میکنید؟ حکم شما چیست؟ او که او رو مسیح میخونند، در جباتا باربا را انتخاب کردند، پسر یک پدر، اما مسیح رو که از باکره به دنیا اومده بود، پسر خدا رو طرد کردند. مکان سومی که بهش توجه میکنیم تپه جلجتا است. آیه 17 و صلیب خود را برداشته بیرون رفت به مکانی که به جمجمه معروف بود و به عبرانی آن را جلجتا می گفتند. او را در آنجا صلیب نمودند. جلجتا واژه آرامی هست به معنای جمجمه، واژه لاتین کلوری هست و همه اشاره دار به اون مکانی که خداوند در اونجا بر صلیب شد، مکانی که اون رو این عنوان رو بهش دادن به احتمال اینکه ظاهر اون تپه شاید چون اونجا مکانی هست که به شکل عمومی جنایتکارا رو در اونجا مصلوب میکنن، اما مکان وحشتباری است و در اینجاست، در جلجتا، که رنج‌های عظیم، مصیبت‌های عظیم و رنج‌های عظیم خداوند ما عیسی مسیح به اوج خودش میرسه. اوج رنج‌های بدنی او، فشارهای روحی او در جلجتا به اوج میرسه و در اینجاست که او جانش رو قربانی میکنه. او مرد مطابق کتب مقدس. پولس اونو در فصل 15 اول قرنتیان توصیف میکنه که خلاصه انجیل این است که مسیح برای گناهان ما مسیحیان مرد مطابق کتب. مرگی که واقعی بود، این صرفا یک آموزه الهی نیست، این صرفا واژه های مذهبی نیست، در یک روز تاریخی، در یک روز از تاریخ عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، برای اون صلیبی که رومیان ساخته بودند. یک واقعه تاریخی و حقیقی، مرگی که قربانی بود، زیرا او برای گناهان ما مرد، او برای گناهان ما مسیحیان مرد به عنوان یک قربانی تا خشم خداوند رو نسبت به ما گناهکاران از میان برداره، خشمی که خدای قدوس داره علیه گناه، قربانی که این قدرت رو داره تا وقتی که ارائه شد نه فقط خشم خداوند رو نسبت به قوم خودش از میان برداره، بلکه اونها رو از گناهانشون پاک سازه، از همه گناهان. یک قربانی، قربانی مسیح به جای من،
هر ایمانداری میتونه اعلام کنه که مسیح به جای من مرد، به جای من به عنوان یک محکوم ایستاد و بعد بر صلیب شد. جلال بر نام خداوند. و اونجا در روی صلیب از دستها، از پیشانی و از پاهای او نه تنها خون بلکه اندوه و محبت به سوی ما سرازیر. و چه صحنه غریبی است، چه صحنه شگفتی است. و تأکید میکنم این مرگی هست که از پیش مقدر داشته شده و این مطابق نقشه خدای زنده است، مطابق کتب مقدس هست، مطابق نوشته های پیامبران راستینه که عیسی مسیح بر روی صلیب میمیره. تمام نوشته های پیامبران راستین خداوند از پیدایش فصل 3 آیه 15 و ما بقیه نبوت ها که راجب امید آمدن مسیح هاست که نجات دهنده قوم خداوند خواهد بود که لعنت رو از میان برخواهد داشت، اکنون مسیح ها به جهان اومده، اکنون نقشه خداوند به اوج خود میرسه. برای که از آغاز جهان ذبح شده، اکنون در زمان مقدر مکان خودش رو میابه بر روی صلیب جلجتا. رنجهایی که بدنی هست و میشه توصیف کرد، اندوه و رنج فکری و روحی که نمیتونیم توصیف کنیم، بسیار خصمانه، بسیار شدید، بسیار سخت. و شیوهی که مسیح رو مصلوب کردن خاص او نبود، دیگران رو هم در اون زمان بر صلیب میکردن، اما به این عنوان ویژه بود. دیگر کسانی که بر صلیب میشدن به خاطر جنایات و گناهان خودشون بود که دستگیر میشدن و مجازات میشدن، اما مسیح به جای خود و به جای قوم خود و به نمایندگی از همه ایماندارانش است که رنج میکشه. اون دوستایی که در کنارش بودن و توهین میکنن و کفر میگن، یکی از اونها توسط روح القدس در میابه که واقعا مسیح که هست و ایمان میاره و اعلام میکنه به دوز دیگه، میگه ما اونجوری که شایسته است به همون میرسه. اما این مرد هیچ کار خطایی انجام نداده، او هیچ گناهی مرتکب نشده. مسیح در اونجا، مسیح بس صلیب و رنج میکشه برای گناه، اما نه گناه خودش بلکه به خاطر گناهان ماست، گناهان ماست که بر او قرار گرفته و به خاطر اونها مضروب میشه. حالان که رنجهای ما بود که او بر خود گرفت و دردهای ما بود که او حمل کرد، حالان که به سبب نافرمانی های ما بدنش سوراخ شد و به جهت تقصیرهای ما له گشت، گناهان ما بر او قرار گرفت، به زخمهای او ما شفا میابیم. مرگی که قربانی هست، نه فقط رستگاری قوم خودش هست بلکه نابودی سر شیطان نیز هست. فدیه گناهان به کمال رسید، رستگاری خریداری شد در روی صلیب جلجتا، از جسمانی که مکان تقلا و تسلیم هست، مکان جباتا، جایی که حکم صادر میشه، و بعد به مکان قربانی و در نهایت به باغ دیگری میرسیم که مکان پیروزی هست، یوحنا 19 آیه 41. و در مکانی که مصلوب شد باغی بود و در باغ قبر تازه‌ای که هرگز هیچ کس در آن دفن نشده بود، از یک باغ به باغی دیگر. بسیار شگفته که باقی جلجتا هرچند غریب و زیباست، اما اگر روایت در اونجا با آخر میرسید، انجیلی وجود نمی داشت. در زندگی نامه هایی که در مورد مشاهیر نوشته میشه، معمولا زندگی اون مشاهیر با مرگشون با آخر میرسه. بعد از مرگ حرفی برای گفتن نیست. مرگ آخره زندگی اون فرد شهیر هست.
اما مرگ انتهای روایت زندگی خداوند ما عیسی مسیح نیست. روایت زندگی خداوند ما عیسی مسیح یک زندگی نامه نیست، بلکه انجیل هست. انجیل. و مسیحی که مرده است به ما انجیلی نمیده. موجه نیکی در مرگ مسیح وجود نداره به تنهایی. مسیحی که مصلوب شد و قربانی شد برای گناهان ما، مطابق کتب دفن شد و در روز سوم برخاست، رستاخیز کرد، مطابق کتب رستاخیز. و در اینجا اون رو میبینیم، در اینجا، در این باقی که او رو درش قبری گذاشتن و مسیح وارد این باغ شد. آخرین قدمش در روی این زمین، آخرین قدم فروتنی او، اما حتی قدمی نیست، زیرا وارد این باغ کردند وقتی که یک جسد بی جان بود، اما اون باغ رو ترک کرد با بدنی نامیرا، مسیحایی که رستاخیز نموده، که بر مرگ غلبه کرد، مرگ رو شکست داد. اطمینان او که در مزمور 16 اعلام میکنه که مرا در حاوی رها نخواهی کرد و نخواهی گذاشت سر سپرده تو فساد را ببیند. اطمینانی که خداوند داره از رستاخیز خودش، یقین کاملش در مورد موفقیت انجام مأموریتش و موفقیت پیروزی بر شیطان و مرگ و رستاخیزش. پس مرگ او پایان روایت نیست، پیروزی بر مرگ هست، پیروزی بر شیطان هست و رستاخیز از قبر. او وارد اون قبر شد، در اون قبر تازه، قبری که به خودش تعلق نداشت، وقتی که اون رو ترک کرد، اون رو به صاحب خودش باز کردن، زیرا اون مقدس فسادی رو ندید. و در آخرین قدم رنجهای او و فروتنی او خارج میشه، در اولین قدم برافرازی به جلال، موفقیت کار فدیه، اطمینان حیاتی که ما مسیحیان داریم به عنوان قوم مسیح. وقتی که به این چند قدم نگاه میکنیم و فکر میکنیم، حتی نمیتونیم ذره ای از آنچه که خداوند به کمال رسوند بیان کرده باشیم در اون قدم های نهایی، اما اینا رستگاری قوم خداوند هست و ما به شگفتی در میاییم از خدای خود، از نجات دهنده خود، و قربانی شکرگزاری رو به او عطا میکنیم با لبهای خود و او رو ستایش میکنیم، خدای تسلیس رو، خدای زنده و حقیقی رو، و پسر یگان مولودش رو، عیسی مسیح رو، که جانش رو فدای ما کرد. و دعا میکنیم ای پدر آسمانی، دیدگان ما رو بکشا تا گوشه ای از این جلال و کار تو رو برای نجات خود ببینیم. ما به شگفتی در میاییم در این مکان وقتی که مسیح رو میبینیم و خود رو به تو میسپاریم و از تو میخواییم این کلام رو به جانهای ما برکت دهید، در نام خداوند عیسی مسیح.